سرخط خبرهای مهم. امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم بعد شناسنامه. هشداری وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک که از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعد شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهور تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیه در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخوای پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکرواتوبوس های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پیشاور می بردند. امروز در دادگاه ناحیه سینوی شهر دوشنبه مرافع فیضی علی وکیل مدافع تاجیک آغاز می‌گردد. دادستان کل تاجیکستان او را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه ناحیه سینو روز 22 نوامبر به رادیو زاده گفتند که پرونده فیضی علی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده دانسته رساندن خبر بر دروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی علی را 6 سال زندانی کنند. فیضی علی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را بی اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی با اجانسی ضد فساد شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی علی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح ها می نوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع می کند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه مقررات این فرمان به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قراری قبول شهروندی آنها بی اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدا آنها به جنگ سفر برشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولین ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیو زودی از وضع بدی خود و همسر و سه کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وای حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیو زودی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش مینادار است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و سه کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را با ساخته بودن حجت هایش گمان برمی دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامیده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اویله اش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدیا و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان، هزار احمد همه شما به میندار، خیلی میندار. بر اومدم وطن، اومدم خاک وطن، خیلی سجده کردیم وطن. خیلی اشوشه نیرد چخه از او چیت کنم نمیدونم، خیلی خورسان شدم، میندارم از همه شما.
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندیکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است. با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت به زودی از آنجا رها می شود. اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند.
اوزیلش ماشین رنده گرفتم، تاکسی زده شدم، فقط برای زندگی میشد. این کار نیست، ما 250 سومون رنده میتیم، 100 سوم 200 سوم دیگه میشد، خونه خرید میکنم، تمام خونه ما میجوره.
با گفته زهرجان نعمتوف او نگذاشته است که پلیس روسیه با شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است.
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا. ما حق حقوق ما فقط طلب کردم، خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونن، همه چی داریم. 3 ماه زایز دیما را محکم کردن.
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال آخر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد.
حکم خیلی فایده آور بودم، 17 سال نگاه میکردیم، 17 سال دستمون بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب پرارد میکنم، یا ترمینالش اشبکا میداد. او چون پیان خواب سه شب و چوری شب ما میخستیم به پرده میرفتم ساز میکردم. یا مورا رنگ انسانی صبح نکردن، خیلی اتناشنی کردن، دلم خیلی دلی ما.
مشکل زهرجان نعمتوف روز 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهر یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد و طرح میگرامیده رادیو آزادی مراجعه نمود و خواهانی کمک مقامات تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تعیین نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستانی ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرقیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خطی سرحد تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خطی مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونی شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستان صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزاری آنها در آیله می شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای ووویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کاری زیادی انجام داده است. از جمله ویلوف معلوم کرده است که در منطقه های پامیری تاجیکستان دانه های نرمی گندم و نسکون خود می روید و 7000 نمونه چنین دانه ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری های زیاد درگذشت. بعد مرگ استالین بی‌گناه اعلان شده است.
قربی روبل پایین رفته است. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 103 سومانی، 100 یورو به 1112 سومانی و 100 دلار را به 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادات خود را برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچنار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجرانی را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتن دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید از این به بعد از 23 نوامبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبول آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه، قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابری به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ مبلیزاسیا که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکه اپشن یک گروه ضد مهاجران در اظهاراتی در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه رو آکنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهاراتی این سازمان. روسکی اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک، هماهنگساز سازمان، نیز در یک پیام ویدیویی گفت چرا ما نمی خواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی می کند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمی کند؟ سازمان ملتگرای روسکی آبشینا باری اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارس سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصاً شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی استقلال در گروه B با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوا آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره های معرف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طور خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبری سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره‌های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافعهای پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگهای سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کند. این چهره‌های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را گردیشی آیا هر شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بل بل
من ندارم بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
جانی مشاور بلندپایه رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشک ها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
یک فعال حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگوید استخراج و استفاده از معیار زیادی انگشت هوای کشور را آلوده و گذشتن به اقتصاد سبز را خلل دار میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است که اکثر آن را در داخل کشور سوزاندند. ناتالیا ایدریسوا که 10 سال به این جانب مشکلات زیست محیطی تاجیکستان را میآموزد گفت دودیس جایی که از گوشه و کنار شهر و دهات به آسمان بالا میشود پیامدی خوب ندارد. او از افزایش کارخانه های استحصال انگشت تنقید کرد که کشور را از راه رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جایهای نوی کاری دور میکند.
چند ده سالهای اخیر ما شاهدی افزایشی فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما رو از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جایهای نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها رو از دست می دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنایع‌های عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و به نوع‌های مدرن و کم‌زیانی وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایلی برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه به انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سوزشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظر داشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سالهای نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابیدوف کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذرد.
تو شو касается угля, да, будет постепенно, наверное, переход, поэтому стратегия
در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز باید همین رو گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فرد باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو رو برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی میگذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چی دورنمایی دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شر موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حال است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. به اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، آژانسی آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چه قدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. در شهر ژنو شویسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریج دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش موردی عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها ارزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش میکند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پارسی حامی